صاحب المقام المحمود و على آله امناء المعبود ثم الصلاة و السلام علینا و على عباد الله الصالحین. جناب جابر است آمده خدمت باقر علوم اولین و آخرین. قال سألته عن علم عالم، از جناب امام باقر راجع به علم عالم پرسیدم. این که سر زبان ماست، این که ما اعتقاد داریم، این که ما میگوییم امام خلیفت الله است و به جانها آگاهی دارد و به کل جزء آگاهی دارد و به دیروز و امروز و فردا آگاهی دارد و حجاب برای او نیست، حائلی برای او نیست، از همه چیز با خبره، تا بخواهد با خبر بشود به اذن الله با خبر می شود و به او اعلام می شود، به او گفته می شود. سوال می کند از امام باقر درباره علم عالم. فقال لی یا جابر، امام در جوابش فرمود ان فی الانبیاء والاوصیاء خمسه ارواح، در انبیاء و اوصیای آنان پنج روح است. اشتباه نشود، این پنج روح جدای از یکدیگر نیستند. این ارواحی که الان امام اسم میبرد مراتب یک حقیقت است، مراتب یک حقیقت، نه پنج روح. هر کسی یک هویت دارد، هر موجودی یک تشخص دارد، یک تعین دارد، همونطور که تمام افعال را نسبت به یک کس میدهد. من بویدم، من شنیدم، من گفتم، من رفتم، من نوشتم، من آمدم، من دیدم، من نظر دادم، من فکر کردم، من اختراع کردم، من رسیدم، من یافتم. تمام این افعال را نسبت میدهید به یک کس، به یک حقیقت، و شما به فطرتتون رجوع بفرمایید میبینید هر یکتون یک کسی، چند کس نیستی، چند شخص نیستی. امام یک شخصه، جهان یک شخصه، دار هستی بیکران یک شخصه، خداوند احد و واحد یک حقیقت است، یک هویت است، ولیکن هویتی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. باری هر فرد می آورد قرار این ارواح خمسه رو، این پنج روح را که اسم می برد، نه اینکه پنج روح متمیز جدای از یکدیگر بوده باشند، داره مراتب و مقامات یک انسان کامل را که تقدیر به یک ناقه نشانی دو محمل، طغرای حدوث تو و سلمای قدم را هم از جانبی میبینید رو حساب جنبه بشری در دامن خاک، و از جهت دیگر که یلی ربی او میباشد دستی به عالم اله دارد، عرش الرحمنه. این که روی فرش قدم میگذارد ظاهرش این از اون جهت عرش الرحمنه. و حضرت رسول الله فرمود تمام حقایق ما سوى الله، اون که دون عرشه، روایت صورتش اینه، اون که دون عرشه، اون که پایین عرشه، زیر عرشه، چون دیگه کرسی حقه، تخت حقه، منبر حقه، مقام انفاذ حکم الهیه، علم حقه، استیلا و قدرت حقه، عالی ترین مقام مخلوقه، که وقتی به عرش رسیدیم ما فوق عرش دیگه ان الله علی العرش استوا، اون دیگه کرسی اوست، منبر اوست، مقام حکمرانی اوست، مقام ایهای اوست، مقام امر و نهی اوست. باری این زمان بگذار تا وقت دیگر درباره توضیح به تعریف و تشریح عرش، اون چرا که ائمه اطهار ما فرمودند و بزرگان حکمای الهی ما درباره شهر و بست آن لطائف و نکات بسیار بسیار دقیق و عرشی و بلند فرمودند. اگر لذت علم را این مردم بچشند، به تعبیر حضرت سید الساجدین فرمود اگر مردم لذت علم را بچشند، آنچنان مسابقه می‌گذارند، آنچنان از یکدیگر سبقت می‌جویند، حاضرند که برای رسیدن به سرچشمه علم با شمشیر جهاد کنند تا آنچنان که خار راهشان است و مزاحمشان است آنها را به کنار ببرند که برسند به سرچشمه علم. اما نکشیدند و نرسیدند. نمیبینید آنانی که کشیدند و رسیدند شب و روز آرام ندارند؟ و جناب رسول الله فرمود و در نهج البلاغه از حضرت امیرالمومنین هم آمده است که من بومان لایشبعان، دو گرسنه سیره میشوند، یکی گرسنه مال و یکی گرسنه ارث. گرسنه مال جمع میکند جمادی را که بیرون از ذات اوست، گرسنه علم جمع میکند حقایقی را که اشتداد روحی پیدا میکند، آن جمع میکند با چه تعب و خستگی در بیرون میگذارد، این جمع میکند با چه نشاط و ابتهاج و سرور در ذات خودش میگنجاند. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. لذا عرض کردم که وقتی از ابن بابوی میپرسند ما در شبهای احیای ماه مبارک رمضان، که در شبهای احیای ماه مبارک رمضان، شبهایی که لیلة القدر خیر من الف شهر، چه کنیم؟ چه عملی بنماییم که بهترین عمل باشه؟ آفرین بر یک عالم دیندار. فرمود تحصیل علم، تحصیل علم، شب احیا بروید به سراغ علم، ببینید عالم کیه، ببینید علم پیش کیه، بروید خدا نجات بدهید، بروید سرمایه به دست بیاورید تا به اون سرمایه سعادت ابدی رو پیدا کنید. تاریخ ابن خلدکان داری؟ آیا به زبان تازی آشنایی داری؟ بگذاریم. حالا قرار ابن خلدکان در تاریخش بعضی از مردم بیدار را اسم میبرد که در ایام هفته یک روز را، دو روز را به اون اندازه‌ای که معاش هفته عائله‌شون را فراهم می‌کردن، بقیه روزها را به دنبال علم و کمال بودن. زندگیشون، زندگی دنبال زندگی مادیشون به اون اندازه می‌رفتن که به طور قناعت بتوانن بدن را به زندگی مادی ظاهری را بگذرانن، بقیه را در راه کمال صرف می نمودن. جان است، عمر است، عمر که از دست رفته دیگه بدل نداره، بقیه امور همه بدل دارن، شد شد، نشد نشد. این همه کاخهای سر به فلک کشیدن چه کردن که حالا ما داغ کارشون رو به دل خودمون بگذاریم؟ اون همه ای که بر روی فرش های حریر نشستن چه شدن که حالا ما به حالشون، به وضعشون مثلا نگاهی بیاندازیم دهنمون آب بیفته؟ چه شدن؟ چه گرفتن؟ چه رسیدن؟ حواست جمع باشه، فرش هر چه گرون به هاست، پشم هست، آبرویت را برای پشم از دست ندهی. کاخ، خانه، هر چه سر به فلک کشیده است، سنگ است، گل است، جماد است، برای سنگ و گل دل نازنینت را از دست ندهی، خودت را ارزان نبروشی، حواست جمع بوده باشه. برای پشم آبرویت را از دست ندهی، برای سنگ و گل پیشتن را ارزان نبروشی، به هوش باش، بیدار باش. ملای رومی چه خوش گفته، فرمود چیست دنیا که این چنین مجنون شدی؟ مثل دیوانه، بدتر از دیوانه. خیلی ها رو باید زنجیر کرد، خیلی ها رو باید زنجیر کرد. خمسه ارواح، پنج روح، روح القدس، روح الایمان، روح الحیات، روح القوه، روح الشهوت. آن روح شهوت، روح غذا خوردن، آب خوردن، زندگی خواستن که نسبت را گیاه‌ها دارن، قوی ترش را حیوانات دارن. این کمال انسانی نیست. او نبیند جز که استبل و علف از شقاوت دور باشد و شرف. این روح شهوت را دارن. روح قوه روح حیوانیه، روح قوه روح حیوانیه. در این روح حیوانی خیلی حیوانات هستن که از انسان قوی ترن. ببین کرگدن رو، ببین شتر رو، ببین فیل رو، ببین حیوانات دریایی رو، بالها رو، ببین جنگلی شیرها رو. در روح قوه هم روح حیوانی اونها بله خیلی از انسان جلوترن. و دیگر روح الحیات که یک قوه جماد بیجان از جاندار تمیز می‌یابد. این بیجان است، حیات ندارد، جماد است، سنگ است، بیروح است. این یکی روح داره. تا اینجا هم نباتات شرکت دارند تا حدی به مراتب روح، و حیوانات اون کرم خراطی هم دارای روح حیوانی هست، حیات داره. اون مورچه و موریانه همینطور حیات دارن، جان دارن. این روح حیات از کرم خراطین دارد، پشه دارد، مگس دارد، حیوانات دیگر دارد. و روح ایمان، روح ایمان است نخیر. حالا دیگه یواش یواش پله بالا اومده. روح ایمان را حیوانات ندارن. این اختصاص دارد به جناب انسان. این روح ایمان دیگه مربوط به انسان است. حالا میبینید افعالی از انسان، انسان از میکنن نه یک سر دو گوش. میبینید که افعالی از انسان صادر میشود که اینجا یک قوه فوق اون قوای گذشته که روح حیات و روح قوه و روح شهوت است حکم میکند. در اینجا باید وجود داشته باشد. در اون قوای قبلی مثلا اونها که روح حیوانیه میبینید که همه در این روح حیوانی با هم دیگه شرکت دارن. یعنی مثلا قوه شامه، قوه بویدنی شامه، انسان هم لقمه غذا رو که در دست گرفته، میوه‌ای که در دستشه میخواد به دهن بگذاره، تا میخواد به دهن بگذاره در اینجا یه پلیسی ایستاده، یه جاسوسی ایستاده، نام شریفش قوه شامت میبوید، میگوید این میوه را شما نخورید بوی بد میدهد. همونطوری که او میگوید بوی بد میدهد نخورید، ردش میکند. این قوه شامه میگوید این میوه را نخورید بوی بد میدهد، مزاجت آزار میکنه. اینها همه جواسیس بدنن، جاسوس های بدنن، از ذائقه، از شامه، قوای دیگر همه جاسوسن. نمیخورد، به کنار میگذارد. سگم همینطوره، میخواد استخوان پاره ای را به دهن بگیره، گربه هم میخواد لقمه نانی را به دهن بگیره، اونها هم بو میکنن. تا بو نکردن، مطمئن نشدن، دهن باز نمی کنن، نمی خورن. حیوانات دیگر همینطور. می بینید حیواناتی که چرندن گیاه‌ها را بو می کنن. و چه بسا شده به چشم خیش دیده ایم که پوزش به روی زمین در میان بوته‌های گیاه، با پوزش گیاهی که خیلی سبز و خرمه، جالبه، جاذبه، او را رد می کنن و گیاه دیگر را می گیرن، به دهن میگذارد، داست میکند، درو میکند. چه شده که او را میبوید؟ میبیند اون گیاه بوی بدی میدهد، برای مزاج او خوب نیست. گرچه حیوان دیگر میبینی همون گیاهی را که این نمیخورد او میخورد. او میفهمد برای مزاج او خوبه. جهان است، موجودات هست، عالمیه، فوق این حرفا، فوق این حرفا، حرف فوق اینها. ابن عباس میگوید جناب امیرالمومنین شبی برای ما تفسیر قرآن می‌فرمود. شب به روز آمده. علی امیرالمومنین درباره بای بسم الله صحبت می‌فرمود. شب به روز آوردیم. گفتار علی امیرالمومنین درباره بای بسم الله تمام نشده بود و فرمود اگر بخواهم سوره فاتحه کتاب را تفسیر کنم بار 70 شتر خواهد شد. در اون مشاهده ملکوتی روایت چشیرین که وقتی جناب رسول الله میبیند اینها گزاف نیست، اینها حقیقت دار هستی بی نهایت پایان ندارد، برای او منتها نیست و انسان کامل مرتبط به روح القدس به این جهان بیکران آگاهی داره. مردمی که درباره حیوانات کتاب نوشتن قدیم و جدید نگاه بفرمایید، دانشمندان فعلی و پیشین، ارسطو مثلا حیوان نوشت، شیخ الرئیس حیوان نوشت، جاهز حیوان نوشت، دمیری حیوان نوشت، قزوینی حیوان نوشت، خیلی ها کتاب حیوان نوشتن، چقدر درباره عالم حیوان خبر دارن؟ این همه کتاب ها جمع بشه چقدر خبر دارن راجع به حیوان؟ راجع به گیاه چقدر کتاب نوشتن؟ چقدر خبر دارن؟ راجع به خاک ها چقدر؟ راجع به ماهی ها چقدر؟ راجب آبها چقدر؟ این همه که نوشته شد، هرچی هم بنویسن بروید به مراقع 400 هزار جلد کتاب خطی کتابخانه جناب خواجه را ببینید، بروید به اسکندریه اون شهر بدون عظمت و اون همه کتابها را ببینید. الان در مغرب زمین که آمدم، آنچه که در کره داشت، آنچه که مسلمان ها داشتن، اون چه که مایه افتخارشون بود به دانشمندانشون نوشتن، به هر صورتی بود، در هر حال دستی داشتیم نداشتیم، لایق بودیم یا نبودیم، هر که بود جمع کردن دو بردن. این همه کتاب ها را که یک جا هم جمع کنید، این همه کتاب ها را که یک جا جمع کنید که کتابخانه شاید به قدر یک کشوری بشود. باز آیه می فرماید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، چی می دونید؟ به کجا رسیدی؟ چه خبر داری؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دانشتون چیه؟ دانشتون چیه؟ بارها به هر دستوندم یک شکل قطاع هندسی را جناب خواجه چهار خط راجع به چهار خط هندسی شکل قطاع کتابی نوشت به نام کشف الغنا فی شکل پشکل قطاع، در باری شکل قطاع، شکل مانلاوست 497,664 حکم هندسی از این یک شکل هندسی استنباط کرده. این کتاب هم تا کنون دو بار به چاپ رسیده، یک بار در فرانسه، یک بار در ترکیه. این خواجه نصیر مؤسس رصدخانه مراغه، این خواجه نصیر حکیم نامور، این خواجه نصیر ریاضیاتش اون که دانشمندان فرانسوی مقاله یکی از اونها را بنده دارم، البته ترجمه فارسیش را دارم، که میگوید گرچه ما در ریاضیات پیش رفته ایم، اما پیشرفت ما مرهون خدمات افکار بلند خواجه نصیر الدین طوسیه. این مرد کذایی در تمام علوم از آن طرف مدرس قانون بود که قطب شیرازی، قطب الدین شیرازی دو تا کتاب به نام نوشته، قطب الدین شیرازی دو تا کتاب به نام نوشت، یکی شرح قانون شیخ الرئیس دوره طب و یکی شرح حکمت الاشراق و منطق اشراق دوره منطق و فلسفه. این هر دو کتاب تقریر درس جناب خواجه نصیر الدین طوسیه، از یک طرف کرسی تدریس طب داره، قطب شیرازی حرفهای خواجه را جمع کرده شرح قانون نوشته، از یک طرف اساس الاقتباس در منطق نوشته و کتاب های دیگر در منطق داره. نگاه بفرمایید ببینید فکر در هر فن چیه. اساس الاقتباس نگاه بفرمایید، باید بروید پیش یک استاد استخوان خورد کرده، زحمت کشیده، استاد دیده تا کلمه کلمه بتوانید از عهده اساس الاقتباس برایید. و این اساس الاقتباس یک دوره منطق استدلالی جناب خواجه به زبان فارسی نوشته است. این کتاب الان هم پیشتر چاپ شده بود، الان از روی او تهران افسد کردن که فراوان شده است. کتاب فارسیه، یک دوره منطق استدلالیه به فارسی. ببینید میشه من از یک خطش، میشه من از یک جملهش، میشه من از یک کلمهش بدون استاد انسان بگذرد؟ این چنین مقام، آن چنان علوم، آن دستی که در تمام فنون دار، آن مهندسی و معماریت، آن رصدخانه‌اش که همه را به حیرت آورده و آن تدبیر جهانداریش اون تدبیر جهانداری است صدر اعظم بود به اصطلاح اون روز و به اصطلاح امروز نخست وزیر بود. درست است که نخست وزیر بود، صدر اعظم بود، اما مملکت در اختیار او بود و او اداره میکرد. غزواتی که پیش آمده، نقشه هایی که پیاده کرد، یک نفر مردی جنگاور عجیب بود. در نقشه جنگی چقدر وارد بود، بنده چرز میکنم در باری خواجه نصیرالدین طوسی از عهده من خارج است که بتوانم او را معرفی کنم. با این همه بیایید این روداد الجنات خونساری را بگید باز کنید، بیایید این کتاب های تذکره را بگیرید بخوانید. خواجه نصیرالدین طوسی در کازنین مریض میشود، راجع به بیماریش متوجه میشود که بیماریش شدید شده. در مقابل میبیند جناب بابل توائج الالله موسی بن جعفره، الان هم قبر، الان هم قبر جناب خواجه نصیرالدین طوسی هست، الان هم همون مقام، الان هم همون مقام غلامی را، عتب بوسی را داره. در سوره کهف قرآن راجع به اصحاب کهف و سگ اصحاب کهف مطلع هستید. اون مردم که در غار به سر می بردن، آرمیدن، خوابشون رو بوده، در غار موندن، سالیانی بودن و هستن، به هر نحوه تفصیلش فعلا از حریم بحث ما خارج است و چندان ضرورت هم ندارد فعلا عنوانش. اون که سوره کهف است، در باره اصحاب کهف، سگ اصحاب کهف در دم غار پاسبانی میکرد، مواظب بود، مراقب بود. جناب خواجه نصیرالدین طوسی، این خواجه نصیرالدین طوسی که شمعی از عظمت او را توانستم ارائه بدهم، عرضه بدارم، فرمود مرا در عتبه، مرا در درگاه، مرا در درگاه تربت جناب باب الحوائج الالله دفن میکنید. افتخار، البته خیلی هم افتخاره. جناب باب الحوائج الالله خواجه نصیرالدین طوسی را به غلامی بپذیرد، خیلی مقام است برای خواجه. اگر تا الان صدر اعظم بود، الان به مقامی رسیده است که در باره او باید گفت ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش. و فرمود بالای قبر من، من خواجه نصیرالدین کذایی که شرق و غرب باید به نام من مباهات کنند و کتاب های من از عربی فارسی در فنون گوناگون یک کتاب افسانه و لغو ننوشته، همه علمی و اساسی در رشته های گوناگون، فرمود روی قبر من، بر سنگ قبر من اون آیه ای را بنویسید که خداوند در باره سگ اصحاب کهف دارد که من در این درگاه اون سمت را داشته باشم که سگ اصحاب کهف برای اصحاب کهف داشته بود، مایه مباهات و افتخار من، بالای قبر من بنویسید. و کلبوهم باشتون درای پدر بسید. میبینید آن مقام علمی، آن مقام علمی چه شده؟ چهار کلمه الف بایی رو بله جمع جرد کردیم، با همی تلفیق کردیم، چه شد؟ اینها از نبودن ظرفه، از نداشتن لیاقته، محیط بزرگ ندیدنه، علم و عالم ندیدنه، علم و عالم ندیدن، به دنبال علم نرفتن، با جهل و جهال محشور بودن، با محیط خامل محشور بودن. حالا وقتی که میبیند او نمیدوند سه تا نه تا به این میدوند، پس در آمد پوستین رنگی شده که منم طاووس علیگی شده. آن روح ایمان قوه است، آن روح ایمان قوه است که انسان را از بدی ها باز میدارد، از هرزگی ها باز میدارد. آن روح ایمان مواظب انسانه، مراقب انسانه، نمیگذارد که انسان به دنبال هرچی برود، در اون ارواح در اون قوا از کردن حیوانات دیگر شریکن، اون غذای اون علف و گیاه بدبوی نامناسب را حیوان هم نمی خورد، اول بو می کند. انسان هم همینطور در این قوه به اونها شریکه، اما دیگه اون گوسفند، دیگه اون گاو خوش علف نمی گوید که این مزرعه مردمه، نمی گوید این کاشته مردمه، نمی گوید این ملک مردمه، این حرفا سرش نمیشه. ولیکن انسان چون روح ایمان دارد، میبینید نخیر، هر غذایی را به دهن نمی گذارد، به دنبال هر کسب و کار نمی رود، طالب هر مال و جاهی نیست، هر حرف نمی زند و هر چه تحصیل نمی کند. این روح ایمانه، این روح ایمانه که نمی گذارد این به دنبال هر چه که نفس حیوانی خواسته برود. غذا لذیذه، گواراست، معطره، تازه است، در این جهات خیلی کامله، تامه. با این وجود میگوید من نمیخوام، نمیخورم، نمیخرم. چرا؟ میگوید این مال یتیمه، این مال دزدیده است، این مال شبهناکه، این مال برای انسان نیست و من انسانم. اونی که این طعم را میبوید و میبیند که این غذای لذیذ، این غذای گوارا چقدر بدبوست و متعفنه، که اون زل و ستم بوی بد میدهد و او به مشام خود، به عقل خود در میابد، میگوید نمیخوام، نمیخورم. این هست روح ایمان. بالاتر از اون روح القدس. روح القدس مال کیه؟ فب روح القدس یا جابر عرفو ما تحت الارج الا ما تحت السرا، آنچه که هست از زیر عرج تا زیر خاک، تا دل خاک، چون روح اعظم ساریست، چون روح اعظم مرتبط است به همه و جان امام متحد است با روح اعظم، با روح القدس، از تحت عرش تا تحت سرا و خاک به تمام ذره، به تمام جزئیات آگاهی دارند. ثم قال یا جابر ان هذه الاربعه ارواح یصیبها الحدثان الا روح القدس فانها لا تلهو ولا تلعب. میدونی روح القدس چه کسی داره؟ اون ارواح چهارگانه، اونها برای اونها حالاتی هست، احوال گوناگون هست، میبینید اشتباه پیش میاد، لغزش پیش میاد، اما روح القدس روحیست، دارنده روح القدس کسیست که به دنبال لهو و لعب نمیرود. دار اصلی بادی که نیست، دار جای لهو و لعب نیست، جای حقیقته. مواظب خودتون باشید، مواظب زن و فرزندتون باشید، مواظب زیر دستانتون بوده باشید، مواظب شبهایشون بوده باشید. تنها امر اجتماع، تنها امور انسانی، تنها تهدیه زندگانی برای اطفاء شهوت حیوانی نیست. ببینید فرزندان شما، نهالهای شما که مثل کاغذ بیرنگن به کجا می روند؟ شنیدنها رنگ می دهد، شنیدنها رنگ می دهد، دیدنها رنگ می دهد و شنیدن و دیدنها می بخشید، عرض می خوام، شنیدن و دیدنها در نطفه اثر می گذاره. آنچرا که چشم می بیند، آنچرا که چشم دیده، احوال آنچرا که چشم دیده در رنگ و خوی نطفه و بچه اثر میذاره. نمیبینید چه اشترگاه پلنگ پایی از افرادی بروز و ظهور میکنه بچه ها؟ ببینید پدر و مادر کجاها رفتن و به چه اوجایی بودن و چشمشون چه چیزهایی دیده و بین فرزند و پدر و مادر چقدر تفاوته. آنچرا که چشم دیده و گوش شنیده مانند یک مهری که بر روی کاغذ نقش میبندد در نطفه اثر میذاره. اینها همه حقیقت داره، اینها رو که عرض میکنم روایت داریم، اینها رو دلیل و برهان داریم، خلاف عرض نمی کنی. خداوند رحمتت کنه، دلت به حالت بسوزه، تنها جنابالی شخصا برای خودت نیستی، برای دیگران هم هستی. شما درختی هستی که اونها میوه های شما هستن. ببینید با میوه هایتون چگونه رفتار میکنید، ببینید با زندگیتون چگونه رفتار میکنید. جناب رسول الله درباره همسران شما فرمود رفقا دلقواری، با شیشه چگونه رفتار میکنید، چگونه باید شیشه را نگهداری کنید که مبادا بیفتد و بشکند. شیشه است، اگر سنگی به او رسیده، اگر ضربه ای به او رسیده، میبینید زود شکسته، از بین رفته. رفقا دلقواری، نسبت به همسرانتون قواری و شیشه های شما هستند. مدارا کنید، مواظب باشید، فرزندانتون را مواظب بوده باشید، عدل رفتار کنید، به عدل رفتار کنید. آنچنان که مرحوم کلینی در کافی میفرماید حضرت رسول الله در مدینه با جمعی به جایی میرفتن، دو تا فرزند، دو تا بچه خردسال دویدن آمدن پیش پدرشون. پدر خم میشود، صورت یکی از اونها را بوسیده، اون دیگری را نه. جناب رسول الله فرمود که این فرزند فرزند شما نیست، این یکی فرزند شما نیست. عرض کرد چرا یا رسول الله، ایشونم اینم فرزند منه. فرمود پس چه شد شما را که در پیش این فرزند روی اون فرزند را بوسیدی و روی این فرزند را نبوسیدی؟ تا به این اندازه این تبعیض برای چه؟ چرا به عدل رفتار نکردی؟ یک وقتی یه بنده خدایی پیش من، یه حاجی آقایی پیش من بالیده که آقا من آسوده شدم. گفتم چه کردی؟ خدا خیرت دهد. چه شده؟ خودش به حرف آمده، الحمدلله آسوده شدی. گفت آقا من اون چه که داشتم زندگیم را همه رو تسلیم کردم به فلان فرزند، به فلان پسر گل بسرم، دیگه آسوده شدم، راحت بودم. خیلی اشتباه کردی، بسیار اشتباه کردی. گناه مراتب داره. درست است به حسب ظاهر، اگر چنون که خیلی مطلب خشخاش بگذاریم، خوب مالش را به یک نفر به یکی از فرزندانش بخشیده، ولیکن در این تفریق که می اونها فرزند شما نبودن؟ اون دیگر فرزند دیگر ندارید؟ چرا دارن؟ چند نفر پسر دختر اونها فرزند شما نبودن؟ این حق و کینه و عداوت که در میانه فرزندان گذاشتی اسمش چیه؟ وانگهی این سلطنت و آقایی و خدایی که خدا به تو داده کفران نعمت کردی. خداوند به تو مقامی داد، یکی از اسماء مستعصر را به تو داده که تو مقام ریاست داری، رئیس و امیر جمعی هستی، سلطان جمعی و خدای جمعی هستی. چرا این تاج عزت را از سر خودت کنار انداختی و چرا دستت را اونچنان که قرآن فرمود ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک، بستی و شکستی و به گردن خود نهادی، ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک، بکنی خودت را از اجتماع ساقط کردی. حالا دیگه نامت در اجتماع چیه؟ حالا در کدام محفل نامت را میبرن؟ در کدام عمران و آبادی؟ در کدام امور خیریه؟ در چه کاری اسمت را میبرن؟ فلانی نه خیر، او که به کلی خودش معذور کرده، او که خودش را ارزان فروخته و و و جهات دیگر و جهات دیگر. به عرضت برسانم آقای پدر، رسول الله فرمود شما که به خانه میروید میخواهید ملاطفت و مهربانی نسبت به فرزندانتون، نباب مثال به زبان بنده، اگر در بیرون میوهی خریدی به خانه میبرید، جناب رسول الله فرمود اول به دخترانتون، اول عاطفیتون را نسبت به دخترانتون اعمال کنید که اونها رقت قلبشون خیلی زیاده. چه میکنی جناب عالی حاجی آقا و کربلای آقا؟ وصیت میکنی؟ اون وصیت اسمش چیه؟ اون وصیت چگونه؟ اون پسر نی؟ اون پسر اون؟ اون پسر اون؟ دخترها چطور؟ اونها که رفتن خونه دیگران شوهر کردن چطور اینا؟ بله اینجوریه. این حاجی آقا کجا رفتی؟ بله گاهگاهی هم میبینید چقدر با نهایت قلاد و شداد قسم به اون حجری که دستم به او رسید، حجر جماد است و سنگه، به اون حجری که دستم بود چه کار رسید اون حجر؟ تو دستم به کجا رسیده؟ میخواست به یک کلمه قرآن برسه، به یک جمله قرآن برسه. سوره نساء قرآن را باز بفرمایید، اول و آخر سوره نساء درباره ارث فرزندان راجع به ارث صحبت میکند که حقی داشتی دخترت را از ارث محروم کردی و همه را بخشیدی به پسرت، و مگر اشکال یکی دوتا هست؟ مگر گرفتاری های ما رفتیم مکه و برگشتیم، بیاییم به وقتش اون جایی که به نفع ماست قسم بخوریم به اون حجری که دستم به اون رسیده میخواد هفتا سا دیدم نرسه. خب اونی که روح القدس داره لهو و لعب نداره. اینها مگه لهو و لعب نیست؟ تو در مسیر ولایتی، تو به دنبال تکامل خود هستی، تو میخوایی کسی بشدی که در اونجا شفاعت شامل حالت بشود. به عرض نرساندم که شفاعت را باید از اینجا ببری، شفاعت را باید از اینجا ببری. با سنگ دنیا به سینه زدن و برای دنیا مردن، غرق در لجنزار دنیا شدن و به کلی حقایق را زیر پا نهادن، هر کاری بنماید و من که میدونم مثلا یه به یک گندار و خیالی اونجا شفاعت شامل حالا در رفته و در رفته. ببین خودت داری که یوری میسازی، با دنیا برای دنیا مردن اون تو، بله برای دنیا مردن اون تو، و از اونجا هم اون طرف هم هستن شفاعا برای تو دیگه منتظر هستن که بله آقا برود که شفاعت کنن. این طوری نیست زنداری، شفاعتی نیست معنی که درابال افیال میکنیم. الفاظی که ما سر زبون داریم همه معما، همه سره، لبی داره. این شفاعتی که اینجا میفرمایی طوریه، این سایه اون شفاعته، این قبری که اینجا میفرمایی سایه اون قبره، و همینطور الفاظ دیگر در اینجا مشاهده میفرمایید اینها همه سایه اونجا. موضوع حیات رو اتفاق فرمودید فیل جمله اشاره کرده، این سایه حقایق اون نشعه حیات در اونجا حساب دیگر داره، به اون زلالش میرسیم. اینجا هم که اینا حیات دارن ضد اون حیات و هاکذا. الها مسلمان ها را عاقبت به خیر بفرما، توفیق بندگی و بیداری و توجه به همه ما مرحمت بفرما، ما را با پیغمبر و آل پیغمبر محشور بدار، از هوا و هوس نفسانی ما را نجات بده، در زیر سفر قرآن مجید از حوادث بد روزگار محفوظ و مسونمون بدار. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم انصر الاسلام و اهله، و انصر من نصره، و احذر من خذله، و اجر اللهم فی فرج مولانا صاحب الاسلام.